أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. با سلام و آرزوی توفیق محضر همه دوستان، فضلای بزرگواری که مباحث رو پی میگیرند، عرض میکنم که از جمله مباحثی که در بحث مربوط به عام و خاص مطرح میشه، دوران بین نسخ و تخصیص، که البته در لابلای بحث بعداً به هر کدام از نسخ و تخصیص خواهیم پرداخت. اما الان برای اینکه موضوع مشخص بشه، عرض میکنم وقتی دو دلیل که یکی عام و دیگری خاصه مورد ملاحظه قرار بگیرند، گاهی میبینیم که این دو دلیل متوافق الظاهرند، مثل اینکه هر دو مثبتند و حکمی رو اثبات میکنند، یا هر دو نافی حکمند و نافیند. مثلا خطاب عام بر وجوب اکرام همه دانشمندان دلالت میکنه. مولا فرموده است اکرم العلماء، خب مدلول و مضمونش معلومه، وجوب اکرام همه دانشمندان، اما از عدول و فساق. اما خطاب خاص بر وجوب اکرام دانشمندان عادل فقط دلالت میکنه. مولا فرموده اکرم العلماء العدول. دلالتی بر فساق نداره اکرام دانشمندان عادل رو واجب میکنه. خب در این جور موارد که عام و خاص متوافق الظاهرند، جای بحث نیست. خب به هر دو خطاب عمل میشه و خطاب خاص بر تأکید در مورد خودش حمل میشه. یعنی میگیم مفاد خطاب عام اینه که هر عالمی رو باید اکرام کرد، با اومدن خطاب خاص معلوم میشه که اکرام علمای عدول مورد عنایت ویژه است، مؤکده. پس در چنین موردی چون منافاتی بین این دو دلیل وجود نداره، جای تصرف نیست، نیازی به تصرف در یکی از دو دلیل یا در هر دو دلیل وجود نداره، مگر اینکه کسی قائل به مفهوم داشتن جمله شرطیه بشه. خب اگر قائل بشه، معذرت میخوام، جمله وصفیه، اگر کسی قائل بشه که خطاب خاص ما خودش یک جمله وصفیه است، العلماء العدول، خب اگر قائل بشیم به مفهومداری جمله وصفیه، باید بگیم که مفهوم اکرم العلماء العدول اینه که اکرام علمای غیر عادل واجب نیست، بلکه چه بسا ممکنه حرام باشه. خب وقت بین این مفهوم که از خطاب خاص گرفته شد، عدم وجوب اکرام غیر عدول از علما، با خطاب عام که میگفت نه حتی غیر عدول هم اکرامش واجبه، تعارض ظاهری حاصل میشه. اینجاست که باید تصرفی بکنیم. فرض کنید بگیم خب مفهوم خاص بر عام مقدمه، اما خیال ما راحته، چرا که ما مانند مشهور محققین از اصولی ها برای جمله وصفیه قائل به مفهوم نیستیم و معتقدیم که مولا در مقام بیان حکم محل وصف بوده، میخواسته بگه علمای عادل وجوب اکرام دارن، اما نسبت به غیر او نفیاً و اثباتاً ساکته، چرا که اثبات شیء نفی ما ادا نمی کنه. این که بگیم علمای عدول واجب الاکرامند، اکرم العلماء العدول، نفی ما ادا نمی کنه که نه علمای غیر عدول واجب الاکرام نباشند. خاص محدوده خودش رو حکمش رو بیان کرده، کاری به خارج از محدوده خودش یعنی علمای غیر عادل نداره، ساکت. چیزی نسبت به علمای فاسق در این خطاب خاص وارد نشده، نه نفی میکنه اکرامشون رو و نه اثبات میکنه. دلیل عام هم که مورد خودش رو داره میگه، ظهور داره در عموم و در واقع همه علما رو اعم از عادل و فاسق واجب الاکرام میدونه، چیزی هم که با او به معارضه برنخواسته، خاص اصلا کاری به او نداره، در صورتی که قائل به مفهوم جمله وصفیه نباشیم. خب پس این در صورتی که دو خطاب عام و خاص متوافق و ظاهر باشند. اما گاهی وقتی عام و خاص رو مورد ملاحظه قرار میدیم، میبینیم که متخالف و ظاهرند، یعنی یکی مثبت دیگری نافی. خب وقتی متخالف و ظاهر شدند، در مورد اون خاص یکی اثبات میکنه یکی نفی، پس با هم تنافی پیدا میکنند. مثل اینکه خطاب عام بر وجوب اکرام هر عالمی حتی اگر فاسقم باشه دلالت بکنه، مثلا فرموده اکرم العلماء، همه علما، جمع محلا به الف لام دیگه، اعم از علمای عدول یا فساق. ولی دلیل خاص مثبت نیست، نافیه. بر عدم وجوب اکرام عالم فاسق، یا نه اصلا بر حرمت اکرام عالم فاسق دلالت میکنه، فرموده لا تکرم العالم الفاسق. در مورد عالم فاسق که در واقع مورد دلیل خاصه، میبینیم که دوتا دلیل با هم تنافی دارند. خطاب عام بر وجوب اکرام عالم فاسق دلالت میکنه، در حالی که خطاب خاص بر عدم وجوب یا بر حرمت اکرام عالم فاسق دلالت میکنه. تمام بحث ما متمرکز خواهد شد در چنین فرضی که عام و خاص متخالف و ظاهر باشند. خب عزیزان، اون چه که تا الان پشت سر گذاشتیم در مباحث گذشته این بود که می گفتیم هرگاه یه دلیلی عام و دیگری خاص باشه، عرف بین این دوتا توفیق ایجاد میکنه، جمع میکنه، عام رو حمله بر خاص میکنه یا عام رو به وسیله خاص تخصیص میزنه. به تعبیر دیگه میگفتیم دلیل خاص بر دلیل عام مقدم میشه و اون رو تخصیص میزنه. ولی در این بحث میخوایم بگیم که تخصیص عام در موارد وجود عام و خاص کلیت نداره، بلکه به حسب مورد متفاوت عمل میشه. گاهی بله دلیل خاص حتما بر دلیل عام مقدم میشه و موجب تخصیص اون میشه، اما گاهی دلیل خاص مخصص نمیشه بلکه ناسخ عام میشه و اون رو نسخ میکنه، به کلی از بین میبره حکم عام رو. و گاهی برعکس ممکنه اون دلیل خاص مغلوب دلیل عام بشه، نسخ بشه به وسیله دلیل عام، خاص بشه منسوخ و عام بشه ناسخ، اون رو نسخ بکنه و از بین ببره. بنابراین نمیشه همه جا یک جور حکم صادر کرد. بنابراین برای روشن شدن حکم در موارد مختلف لازم ما شقوق رو از هم جدا کنیم. منتها قبل از اینکه به تشقیق شقوق بپردازیم و حکم هر موردی رو جداگانه بیان کنیم، اجازه میخوام که سه مورد رو به عنوان سه تا نکته متذکر بشم. معذرت میخوام. اولین نکته در رابطه با تأخیر بیان از وقت خطاب. قاطی نشی عزیزان، این تأخیر بیان از وقت خطاب میخوایم ببینیم آیا ممکنه زمان خطاب امروز باشه، یعنی خطابی امروز صادر بشه و ظهور در عموم یا اطلاق داشته باشه و متکلم که این ظاهر رو در واقع اراده نکرده و مرادش خلاف این ظاهر عموم یا اطلاقه، در حال بیان این خطاب، در حال القاء این خطاب، قرینه متصله ای نیاره که بابا من ظاهر رو اراده نکردم، بلکه پس از مدتی در خطابی جداگانه قرینه رو ذکر کنه. آیا این کار ممکنه یا نه؟ چنین چیزی اصلا ممکن نیست، بلکه بیان باید چسبیده به ذل بیان باشه، قرینه باید با ذل قرینه همراه بشه. خب در اینجا عده ای معتقدن که تأخیر بیان از وقت خطاب جائز نیست. این که خطاب امروز باشه، بیان و تفسیرش بعدن انجام بگیره. گفتن این جایز نیست. ادله ای هم دارن که مرحوم صاحب معالم این ادله رو در کتاب شریفشون از صفحه 163 به بعد مطرح فرموده. اما حق مطلب به نظر ما اینه که نه تنها تأخیر بیان از وقت خطاب مانعی نداره، هیچ اشکالی نداره که خطاب امروز باشه، ذوالقرینه امروز باشه، عام امروز باشه و قرینه و بیانش، تبصره ها و تخصیص هاش بعدن صادر بشه، بلکه گاهی اصلا مصلحت اقتضا میکنه که این گونه عمل بشه. متکلم فعلا خطاب عام یا مطلقی رو میاره اما خصوصیاتی رو که در رابطه با اون عام هست یا قیودی رو که در رابطه با اون مطلق هست همزمان با خطاب عام یا مطلق ذکر نمی کنه، بعدن به تدریج میخواد اینها رو بیاره. عزیزانم میدونند روش عقلا در تقنین اصلا همینه. در قوانین، در مجالس قانون گذاری اصلا همین کار رو میکنن. ابتدا عمومات یا مطلقاتی رو به تصویب میرسونند، بعد در گذر زمان در مرحله اجرا وقتی این عام یا مطلق رو به باد بوته آزمایش گذاشتند و به تخصیص یا تقییدهای او پی بردند، در قالب تبصره و تکماده و اینها بعدن بیان می کنند. پس تأخیر بیان از وقت خطاب، این که خطاب امروز باشه اما بیانش به فردا و فرداها موکول بشه، هیچ اشکالی نداره، بلکه در بعضی از موارد لازمه چنین باشه. در مجلس قانون گذاری که عالم به غیب نیستند، هنوز اشکالات رو متوجه نیستند، نمیشه توقع داشته باشیم که هر وقت اون خطاب رو میارند حتماً تبصره هاش هم کنارش ذکر کنند. بعضی از تبصره ها روشن شدنش نیاز به گذر زمان داره. خب این نکته اول که عرض کردیم، تأخیر بیان از وقت خطاب جایزه. نکته دوم در رابطه با تأخیر بیان از وقت حاجته. بس اشتباه نشه، این دفعه تأخیر بیان از وقت حاجت رو میخواییم بررسی کنیم. بین پرانتز عرض بکنم که زمان عمل به یک دلیل ممکنه با زمان صدورش مقارن باشه. در همین روز یک شنبه مولا به عبدش میگه اکرم زیدن یوم الاحد، روز یک شنبه زید رو اکرام کن. زمان خطاب یک شنبه، زمان عمل هم یک شنبه است، بی جای بحث نیست. ولی ممکنه زمان عمل به یک دلیل متأخر از زمان صدور اون دلیل باشه. خطاب و دلیل رو روز یک شنبه داره القا میکنه، اما زمان عمل به این خطاب پنجشنبه خواهد بود. از همون یک شنبه که زمان صدور خطاب هست میگه اکرم زیدن یوم الخمیس. خب میخواییم ببینیم آیا چنین تأخیری عکس باشه. روز یک شنبه مثلا قرار بوده زید اکرام بشه، روز یک شنبه مولا این رو نگفته، دوشنبه نگفته، سه شنبه نگفته، چهارشنبه داره میگه خب یک شنبه قبل باید زید رو اکرام میکردی. زمان خطاب چهارشنبه است، زمان عمل و حاجت به این بیان روز یک شنبه بوده، چند روز قبل بوده. حالا اینو میخواییم بگیم که اگر بیانی پس از زمان حاجت به اون بیان و خطاب صادر بشه چی جوریه؟ جائزه یا جائز نیست؟ مشهور در اینجا میگن آقا چنین چیزی مستلزم القائی در مفسده یا تفویت مصلحته. چون مولا به عبد نگفته بود، عبد این عمل رو انجام داد و ناخواسته در مفسده گرفتار شد، یا عبد این عمل رو انجام نداد و اون مصلحتی رو که باید بهش میرسید بهش نرسید، مصلحت ازش فوت شد. پس میگن لازمه تأخیر بیان از وقت حاجت القاء در مفسده یا تفویت مصلحته، و چون القاء در مفسده یا تفویت مصلحت قبیحه از مولای حکیم صادر نمیشه. و به خاطر همین محظور هست که اگر خاصی بعد از زمان حاجت یعنی فرا رسیدن وقت عمل به عام اون خاص وارد بشه، یعنی این خاص نمیتونه مبین اون عام باشه، بیان برای اون عام باشه، بخواد او رو تخصیص بزنه، چنین خاصی رو متعین در نسخ میدونن، میگن این خاص به عنوان ناسخ اون عامه. نه تخصیص، چون اگه تخصیص بود جنبه بیانیت و تفسیر داشت و نمیشه بیان از وقت حاجت به ذل بیان تأخیر بیفته، قبیحه. اما خدمت عزیزان عرض بکنم که گاهی ممکنه مصلحت اهمی ایجاب بکنه که بیان به تأخیر بیفته نسبت به وقت حاجت. این وقت حاجت فرا رسیده در حالی که از بیان خبری نیست، بیان بعدش بیاد، یه مدتی به این عام عمل شده، اما اون بیان و قرینه‌اش که خاص بوده و میخواست تخصیص بزنه هنوز نیومده، بعدن میاد. این بعدن آمدن و تأخیر افتادن هم گاهی ممکنه ده ها و صد ها سال، گاهی هزاران سال ممکنه طول بکشه. مثل اینکه گاهی عامی در قرآن یا کلام پیامبر اکرم صلوات الله علیه وارد شده و مدت‌های مدیدی هم به اون عمل می‌شده، ولی بیان و مخصصش در زمان متأخر، مثلا از زبان امام باقر علیه السلام یا از زبان امام عسکری دو قرن بعد از نزول قرآن وارد بشه. گاهی هنوز هم بعضی از عموماتی که 14 قرن بهشون عمل میشه بیانشون نیومده، بلکه منتظریم تا انشاءالله ولی نعمت و ولی عصرمون عجل الله تعالی فرجه الشریف تشریف بیارند و عقول بشر کامل بشه تا مخصصاتی بر بعضی از عمومات وارد در کلام پیامبر یا قرآن از زبان مبارک اون امام همام دریافت بشه. پس این هم در رابطه با تأخیر بیان از وقت حاجت که اگر مصلحتی در کار باشه چنین تأخیری رو میشه پذیرفت، اما بدون وجود مصلحت چون موجب القاء در مفسده یا تفویت مصلحت میشه و چنین لازمی قبیحه نمیشه پذیرفت. نکته سوم و نکته پایانی که میخوام خدمت عزیزان عرض بکنم در رابطه با شرطیت حضور وقت عمل برای نسخ یک دلیل، اینکه وقتی میخوایم یک دلیلی رو نسخ بکنیم آیا باید وقت عمل به اون رسیده باشه یا نه قبل از حضور وقت عملش هم میشه ناسخ رو بیاریم و اون دلیل رو منسوخ قرار بدیم و برش داریم. مشهور معتقد به اعتبار چنین قیدی هستند، این شرط رو معتبر میدونن، میگن بله حضور وقت عمل برای نسخ یک عمل شرطه، لذا اگر خواستی قبل از فرارسیدن وقت عمل به آم وارد بشه حتما باید او رو مخصص آم قرار بدیم، نمیتونیم اون رو ناسخ قرار بدیم چون شرط نسخ رو نداره. شرط نسخ اینه که دلیل ناسخ پس از فرارسیدن زمان عمل به منسوخ بیاد، اون آم باید پس از عمل به اون خاص اگر میخواست ناسخ باشه باید پس از عمل به آم وارد میشده، بلا اگر قبل از فرارسیدن زمان عمل به آم خاص وارد بشه اون خاص متعین در تخصیص احتمال نسخ در او نیست. اما به هر حال در اینجا هم عده‌ای از علما این شرط رو قبول ندارن و معتقدن که همچنان که بعد از حضور وقت عمل نسخ ممکنه قبل از حضور وقت عمل به یک دلیل هم می توان اون دلیل رو نسخ کرد و ناسخ قبل از حضور وقت عمل به یک دلیل ممکنه بیاد. این هم به عنوان شرط سوم که هرچند مشهور این شرط رو قائلن اما ادعی قائل به این شرط نیستند و معتقدند که امکان نسخ قبل از حضور وقت عمل به یک دلیل هم وجود داره. خب بعد از این که این سه نکته رو به عنوان مقدمه ورود در بحث دوران بین نسخ و تخصیص مورد ملاحظه و توجه قرار دادیم وارد خواهیم شد در اصل بحث، برای اینکه دو تا دلیل مثل عام و خاص وقتی از لحاظ تاریخ صدور با هم مورد سنجش قرار بگیرند صورت‌های مختلفی پیدا می‌کنند که این صور مختلف رو باید به بررسی بنشینیم و حکم هر صورتی رو در جای خودش مشخص بکنیم، انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.